خويا بهاش مي وعذاب عز كربلاي تو اي صد هزار جان جرامي فداي تو تو هر چه داشتی به خدا وام دادی ای حسین، فردا خداست جل جلال و جزای تو.
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف. با قسمت دیگری از ویژه برنامه سوگواره که به مناسبت محرم الحرام سال 1445 هجری قمری تقدیم نگاهتون میشه، میزبان توجه و نگاه پرمهرتون هستیم. خدا رو شاکریم از اینکه این توفیق رو به ما داد تا انشالله بتونیم در این زمینه خدمتگذاری بکنیم. همیشه هم گفتیم خیلی باید شاکر باشیم خداوند رو که در این عزای امام حسین پیرهن مشکی تن میکنیم و عزاداریم تا انشالله روز هشتم ربیع که شهادت امام حسن عسکری هست. ابتدای هر امری، ابتدای هر صحبتی این نکته رو، این عهد رو با هم بستیم که دعا بکنیم برای فرج حضرت حجت. در این شبها بارها تأکید شد، اما از دیروزی که مصیبت اعظم شروع شده بیشتر حواسمون باشه که مبادا داغی دلمون کم بشه. عزای واقعی تازه آغاز شده و در این شبها دعا برای فرج حضرت حجت فراموش نشه انشالله. در خدمت کارشناس محترم و بزرگواری هستیم که دعوت ما رو پذیرفتن و افتخار دادن تا انشالله بتونیم از بیانات ایشون مستفیض و بهره‌مند بشیم. حجت الاسلام المسلمین استاد احمدی اینجا هستن تا انشالله صحبت و جلسه‌مون رو با ایشون آغاز بکنیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله و عظمت اجورنا و اجورکم. شب شهادت امام سجاد امام زین العابدین هم هست که مجددا تسلیت عرض می‌کنم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری امام سوم شیعیان جهان امام حسین علیه السلام سبت الرسول و همچنین امشب که شهادت حضرت سجاد علیه السلام ادامه دهنده و احیاگر و بیان کننده این حرکت عظیم امام حسین علیه السلام هستند رو خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که این مراسمات همونجوری که شما فرمودین با شکوه تر، کما اینکه امسال هم دیدید چقدر الحمدلله با شکوه بود، با شکوه تر روز به روز انشاءالله برگزار بشه و این قلبها جایگاه محبت اهل بیت چه در ایران چه در دیگر نقاط جهان، این جایگاه که قلبهای مسلمانان جهان جایگاه محبت امام حسین علیه السلام و اهل بیت شده روز به روز بیشتر بشه
انشاءالله. و همونجور که شما فرمودید الحمدلله داریم میبینیم با وجود خیلی از اتفاقاتی که گذشت این چند روز، اما الحمدلله چقدر با شکوه مراسمات برگزار شد. امروز که توی عراق عاشورا بود چه قوقایی بود در حرم حضرت عبدالله و خوش به سعادت افرادی که توی این روز اونجا حضور داشتن. من صحبتم رو با توجه به اینکه خب شب‌های گذشته پیرامون موضوعات مختلف مربوط به کربلا و واقعه عاشورا صحبت کردیم، میخوام بیارم پیرامون این مسئله، چیزی که شاید خیلی اوقات تبیین نمیشه به خوبی و صرفاً اشاره میشه رد میشه ازش. اونم اینه که ما راجع به حرکت امام حسین که صحبت میکنیم، خیلی وقتا اول این رو تبیین بکنیم با هم دیگه، واژه قیام که استفاده میشه خیلی‌ها برداشت رو میکنن که پس ما مجوز داریم تحت هر شرایطی قیام بکنیم، اما توی عبارات خود حضرت عبدالله داریم که آقا من به دعوت شما اومدم. توی ساده ترین استنباط اینه که آقا خب کسی که بخواد قیام بکنه به جنگ، یعنی آغازگر جنگ باشه، خب خانواده‌اش و زن و بچه‌ش رو با خودش نمیاره. دوباره داریم اونجایی که یکی از اصحاب فرمود اجازه بدید من تیر در واقع شلیک بکنم، حضرت فرمودن که نه من آغازگر جنگ نمیشم. پس اینها این رو نشون میده. بیایم راجع به اینکه آقا این حرکت یا اصطلاحاً قیام امام حسین اصلا یعنی چی بوده و حالا بیایم ببینیم مثلا ثمرات و نتایجش چی بوده.
بله، نکته خیلی مهمیه و گاهی اوقات هم به سوال و شبهه این رو تعبیر میکنن. من قبل از این که توضیح بدم راجع به حرکت، حالا من اسم حرکت رو میگذارم روی این به اصطلاح کاری که امام حسین علیه السلام انجام دادن و به شهادت رسیدن، یک مقدمه خیلی کوتاه داره. مقدمه کوتاهش اینه که مسئله جانشینی در روایات اسلامی، اینه که میگم چه در شیعه چه در سنی، از زمان حضرت آدم تا خاتم مطرح بوده. یعنی حضرت آدم علیه السلام جانشینش کی بوده؟ حضرت شیس. حضرت سلیمان جانشین داشته. حضرت موسی جانشینش کی بوده؟ هارون. حضرت عیسی جانشینش کی بوده؟ شمعون. یعنی هر بعد از حضرت یعقوب کی آمده؟ یوسف علیهم السلام. همه پیامبران جانشین داشتن، میخواستن این جانشینی نهادینه بشه. معمولاً هم در روایات انبیا و اوصیا با هم اومدن، پیامبران و جانشینان.
بله.
این حرکت آمد ادامه داشت تا زمان پیامبر گرامی اسلام. ایشان هم طبق امر الهی و هم طبق سنت پیامبران اومد یک جانشین انتخاب کرد. جالبه همه جانشینان پیامبران از اهل خودشون بودن.
عجب.
یا پسرش بوده یا برادرش بوده، از خاندانش بوده. پیامبر گرامی اسلام اومد حضرت علی علیه السلام رو به عنوان جانشینی منصوب کردن، در عید قدیر معرفی کردن. خب اون اتفاق افتاد. حالا بازه میخوام وارد اون فضا بشیم که مولا رو اومدن گفتن آقا بحث دوستی و جانشینی منتفی شد، خلیفه اول شد جانشین. اینجا یک شکافی و یک به اصطلاح شجوری عرض کنم، یعنی یک جداسازی بین مسلمون ها، اولین جداسازی به اصطلاح صورت گرفت. امام علی علیه السلام بنابر نقل ما، بنابر اعتقاد شیعه خاندنشین شد، بنابر اعتقاد اونها نه، میشه خلیفه چهارم. بعد از ایشون، بعد از امام علی علیه السلام که حالا خلیفه چهارم اهل سنته، ما میگیم امام اول، بحثی نداریم. جانشین امام علی کیست؟ امام حسن. جانشین امام حسن کیست؟ امام حسین. اما اگر ما خواسته باشیم یک خانشی از اهل سنت داشته باشیم، خب جانشین امام علی کیست؟ امام حسن. اونا هم قبول دارن، لذا میگن خلیفه پنجم. اینجا یک بحث و چالش مطرح میشه در اون صلح معروف امام حسن علیه السلام با معاویه ابن ابی سفیان. اونجاش آمد یکی از مواد صلح این بود که بعد از مرگ خلیفه، یعنی بعد از مرگ معاویه، جانشین برای خودش نسب نکنه، بلکه واگذار کنه به شورا. خب این اتفاق نیفتاد. این مقدمات که من خدمتتون عرض کردم، این اتفاق نیفتاده. از این طرف شخصی مثل یزید جانشین شده. خب علنی شراب میخوره، غذایی که خودتون میدونید و بینندگان محترم بسیار بسیار روی منبرها شنیدن. چه کار کنه امام حسین علیه السلام؟ اگر سکوت کنه، یا اگر سکوت کنه باز هم میتونه این کارو بکنه. اونا نمیگذارن. یعنی اونها آمدن دایر مدار شد بین بیعت و قتل. این صریح تاریخ، هم طبری آورده هم مسعودی آورده، تاریخ و نگاران اهل سنت میگن وقتی نامه نوشت یزید به حاکم مدینه، دیگه نگفت که آقا بذار امام حسین رو بذار، نه، اگر بیعت نکرد گردنشو بزن. بله، دو تا راه داره امام حسین، یا این که کشته بشه یا این که بیعت کنه. با کی؟ با یک شخصی مثل یزید. اینجا این حرکت رو من میگم انجام داد. چه حرکتی؟ حرکت این که از مدینه، حداقل الان چون قیامی که نبود اون زمان، نامه‌ای که ننوشتن، از مدینه امام حسین علیه السلام بعد از این تهدید و بعد از این که فراخواند حاکم مدینه ایشون رو به دارالخلافه، بیاد حرکت کنه به مدینه، به مکه، حرم امن الهی، اونجا بتونه حاشیه امنی برای خودش درست کنه در مکه که بهش کاری نداشته باشن. یعنی هنوز هم میخواد نه بیعت کند نه کشته شود. در مکه است که اتفاقات بعدی رقم خورد و همونطوری که فرمودین نامنگاری هایی از کوفه انجام گرفت و امام حسین علیه السلام در جواب نامنگاری های کوفیان دوباره از مکه خارج شدن به طرف کوفه. این اتفاق در اینجا افتاده. بنابراین تا اینجاش، یعنی تا مکه که الان ما خدمت رو عرض کردم، قیام به هیچ عنوان روی این حرکت نمیشه گذاشت، بلکه امام حسین علیه السلام در اعتراض به این که خلیفه، ببخشید، حاکم مدینه آمده و ایشون رو به اصطلاح
تهدید کرده.
بله تهدید کرده و ایشون گفته یا باید بیعت کنی با یزید یا کشته میشی. که میدونی در اون گزارش تاریخی آقا فرمودن جوانان بنی هاشم بیان، بنی هاشم دوروبر دارالخلافه باشن که اگر تهدید حاکم مدینه عملی شد شما بریدن در دارالخلافه و نگذارن یه اتفاق بیفته. حتی این تمهید هم امام حسین علیه السلام به اصطلاح اجرا کردن که از جان خودشون محافظت کنن، تا اینکه از مدینه آمدن به مکه و ضمن ارتباطگیری با مسلمانان در اونجا چند ماهی توقف کردن.
دقیقاً. و این دقیقاً یکی از نکاتیه که خیلی خوب اشاره کردید که شاید کمتر گفته میشه که امام حسین علیه السلام در مکه این نبوده که صرفاً بیان یک حجی رو به جا بیارن بدن. حدود 4 ماه خورده اگر اشتباه نکنم اونجا ساکن بودن و بعد همونجوری که شما فرمودید چون دعوت شدن به اونجا رفتن. برای چی؟ برای اینکه دقیقاً نمیخواستن جنگ بکنن و به قول شما چه کشته بشن چه بکشن و نمیخواستن بیعت بکنن با یک همچین فاسدی، بنابراین خارج شدن. پس این اسم خروج ما قیام نمیتونیم بذاریم تا اینجا. قیام به معنای این که من بخوام اقدام بکنم به حمله و به نمیدونم جنگ و به یک همچین چیز. حالا از اینجا به بعدش رو میخوایم صحبت کنیم، اینجا دیگه چه اتفاقی افتاد؟ چون میخوایم بیایم برسیم به اینکه حالا چه خانش‌هایی اتفاق میفته، چه دیدگاه‌هایی پیش اومده بعد از این حرکت و چه در واقع جریاناتی بعدش بوده.
دقیقاً. پس گفتیم هدف و به اصطلاح اون هدف اولیه امام حسین علیه السلام از ترک مدینه عدم بیعت.
احسنت.
و اینجا هم خدمت رو عرض کنم به بینندگان محترم، خط قرمز امام حسین علیه السلام بیعت با یزید. یعنی اگر میگذاشتن آقا در مدینه، مکه، هر شهری از سرزمین اسلامی زندگی کنه زندگیشو میکرد، ولی اینی که بیعت کند با یزید هیهات. و اینجا هم باز خدمت رو عرض کنم بنابر تواریخ چه شیعه چه سنی، وقتی افرادی با امام علی علیه السلام بیعت نکردند، من جمله پسر خلیفه دوم،
بله،
کاری با اینا نداشت. و کی؟ وقتی علیه حکومت اسلامی تازه آمدن بصره رو گرفتن، استاندار امیرالمومنین علیه السلام رو خلع کردن، گرفتنش، اسیرش کردن، شکنجهش کردن، اونو فرستادن مدینه، اون موقع حضرت علی علیه السلام میره به جنگ این افراد. و الا صرف عدم بیعت سیره امام علی علیه السلام این نبود که شمشیر بکشه. تازه باز قبل از هر سه جنگ هم، دو جنگ هم که داخلی بوده، حضرت علی مصدر هستین صحبت کرده هر کی برگرده توبه کنه ما کارش نداریم. یعنی این گونه نبوده که راه رو ببنده، یا بیعت یا قتل ما نداشتیم. لذا متاسفانه ابداعات جدیدی در کربلا حاکم شد و به وقوع پیوست که یکیش اینه که یا بیعت یا گردنتو میزنی. از حالا این مقدمه خدمت رو عرض کردم، در مکه که بودن سران و بزرگان کوفه که حالا 8000 گفتن 12000 گفتن، مردم و بزرگان قبائل و اینها نامه‌ای نوشتن و جالبه اکثر اینها هم از اهل سنته.
عجب.
بله خود عمر صدنامه نوشته اهل سنته. اینقدر اینها نامه هاشون بود و زیاد بود و در همراه امام حسین علیه السلام بود که وقتی عمر صد به هر کدوم از اینها میگو برو با امام حسین صحبت کن، چرا اومده رشد میشد و خودمون گفتیم.
عجب.
یعنی دعوت به این که بیا راهبری ما و راهنمایی ما رو در کوفه به عهده بگیر، امام حسین علیه السلام رفتن به طرف کوفه. تازه رفتن به طرف کوفه، کربلایی هم که نبوده. در مسیر باز دوباره برای این که اطمینان پیدا کنن که مردم کوفه خواهان امام حسین علیه السلام هستند، به عنوان والی، به عنوان رهبر، به عنوان امام، مسلم ابن عقیل رو میفرستن به عنوان هم اهلشون بوده، هم معتمدشون بوده، هم مورد وثوقشون بوده. چون میدونید مسلم بسیار مقام والایی داره،
داماد امیرالمومنین.
دقیقاً. که ایشان رفتن در کوفه و خب نامه نگاری شد که بله اینها آمدن. قبل از سرکوب قیام بوده، قبل از سرکوب حرکت مسلم بن عقیل علیه السلام بوده توسط عبدالله بن زیاد. بنابراین از مکه که دیگه آقا حرکت میکنن، اینجا اون تفاوتها به اصطلاح آشکار میشه در خانش از این حرکت که آقا قیام بود. هنوزم من میگم هنوزم برای این امام حسین علیه السلام داره میره به طرف کوفه، خود ایشون فرموده ما متوسل میشیم به عبارت معروفی که از خود حضرت بیادگار مونده، برای امر به معروف و نهی از منکر، که این هم مستحضر هستید بر همه بر همه مسلمانان واجبه، امر به معروف و نهی از منکر، من برای این دارم خارج میشم از مکه، برای احیای امر به معروف و برای احیای نهی از منکر دارم از مکه خارج میشم، میرم به طرف کوفه، که الان انشاءالله در ادامه باز راجبی انشاءالله صحبت خواهیم کرد.
و البته که روایت داریم از امام صادق صلوات الله علیه که امر به معروف یعنی امر به دعوت به ولایت امیرالمؤمنین و نهی از منکر یعنی نهی و دوری از ولایت حالا که افراد دیگه، و این نشون میده که دیگه امام مسلمین حجت خدا به قول شما برای این مضمون رفته. برای همین هم از همونجور که فرمودید هم مجددا پیک فرستاده یعنی مسلم ابن عقیل، هم حتی بعد از اینکه اومدن و گفتن آقا جریان مسلم به این اتفاق افتاد، خود حضرت باز به هر گفت آقا اوکی ما شما ما رو دعوت کردید اومد و حالا میگید نه، خب اجازه بدید ما بریم، ما بعدا برگردیم حرم جد بمون. یعنی به قول شما نشون میده که هی باز آقا من کاری ندارم، من این کار رو نمیخوام انجام بدم. یعنی این بحث بیعت همونجور که خیلی ظریف و قشنگ فرمودید که این خط قرمز بوده، اما اون اجبار و اون اتفاقات و جریانات رخ داد. باز بریم یه قدم جلو، پله بعدی به کجا میرسیم؟
بله، پله بعدی این است که حالا مختصر اگر عرض کنیم، وقتی که میدونید که اول نعمان بود حاکم کوفه، خب یک مقداری اهل تسامح بود، اهل تساهل بود، اهل خشونت نبود، که نامنگاری شد با دمشق، کی آمد؟ عبدالله ابن زیاد. خب وقتی سختگیری ها شهید شد و مسلم به شهادت رسید و هر از طرف عبدالله رفت که مانع امام حسین علیه السلام بشه، اینجا برگ بعدیه. اتفاقا باز اینجا گزارش هایی که در هم طبری آورده و هم دیگر تواریخ باز تأیید میکند نظریه ما رو که امام حسین دنبال درگیری فیزیکی نبود اصلا. بله. یعنی نمیخواست آغاز کننده جنگ باشه، درگیری انجام بده و شمشیر بکشه. کدام واقعه؟ واقعی که یه عده‌ای پیشنهاد دادن، گفتن امام حسین مقابل تو 1000 نفره، ما حریفشون میشین، بیا با اینا بجنگ. هور با 1000 نفر رفته. بله. درسته بازم سپاه حضرت 300 خورده نفرن، ولی حریفشون میشن. هم سرشوران مثل قمر بنی هاشم داره، علی اکبر علیه السلام داره، مسلم ابن اوسجه داره، حبیب ابن مظاهر داره، و هم این که بستر آماده است، هنوز اونها نیومدن، یک عده‌ای هستن روبرو بشن. آقا چی فرمود؟ نمیخوام آغازگر جنگ باشم. یعنی همان سیره پیامبر، همان سیره امیرالمؤمنین رو آقا ادامه بدن. شما در زمینه پیامبر، شما این غزواتی که آقا رسول الله انجام دادن که مشهوره بله. که جهاد ابتدایی نبوده، معمولا دفاعی بوده. یعنی حتی اولین جنگ اینها که جنگ بدره، ابتدا آقا فرمودن گفتن راهتون رو بگیرید برید، من با شما کار ندارم، اتمام حجت کردن. یا جنگ های دیگه برای مخصوصا اولی ها، جنگ های اول پیامبر برای چی بود؟ اموال اینها رو مصادره کرده بودن، به اینا نمیردن، اموال ما رو بدید. آغاز کننده من نمیخوام باشم. پس الان هر هم که میاد با اون سپاه اندکش در مقابل حضرت قرار میگیره و باز دوباره تکلیف میکنه که آقا بیعت کن و آقا ناراحت میشن و اون حرفو میزنن، باز هم آغاز کننده امام حسین علیه السلام نیست، کما اینکه اگر این کارو میکرد ورق بر میکشید قطعا. ولی اون نمیخواد آغاز کننده جنگ و انشقاق و جدایی در امت اسلامی باشه، در حالی که اونها جدایی رو انجام دادن. اونها اولین بار در مقابل حرف پیامبر گرامی اسلام که من کنتم مولا فهاز علی مولا، خانش های دیگری ارائه شد و کس دیگری خلیفه شد. درست. و الا امام حسین علیه السلام طبق همین تصریح تاریخ که آغاز کننده جنگ نبود، در ابتدا در انتها هم نبود. لذا در روز عاشورا طبق گزارش های تاریخی و مقاتل، عمر سعد است که اولین تیر رو میندازه و میگه شهادت بدید نزد عبیدالله که من اولین تیر رو انداختم به خاطر منکره. من جناب آقای حسینی هر چی مطالعه میکنم در مقتل ها و تاریخ امام حسین علیه السلام، میبینم اینقدر تمهیدات امام حسین علیه السلام زیبا بوده و قشنگ بوده و به جا بوده و از روی عصمت بوده که هیچ نکته شبهه‌ای برای این حرکت ایجاد نکرده امام حسین علیه السلام. یعنی شما احساس کنی یا بتونی اینو اثبات کنی که امام حسین مقصره، مظلومه. چرا؟ چون هر کی الان ببینه میگه آقا بذار بره، اصلا نمیخواد بیعت کنه. حالا میخوای این حکم این قتل، چه کار داری با زن و بچهش؟ چه کار داری با طفل شیرخوارش؟ چه کار داری با فرزندش؟ یعنی طوری مقدمات و بعدش این حرکت به صورت اسلامی و سیره نبوی اجرا شده که شما نمیتونی یک نکته سیاه یا خاکستری نسبت بدی که آقا نگاه محسن بعد این کارو میکرد. چه کار میکرد؟ آخرش هم که دفاعیه، وقتی حمله کنن دیگه چه کنی شما؟
دقیقاً
تمام دنیا میگه آقا اگر به شما حمله کنن دفاع کن.
دقیقاً
یعنی در روز عاشورا یک دفاع مشروع بود، یک دفاع جانانه بود از سیره و امامت و جانشینی و عصمت و حریت و آزادگی. به نظر من دفاع بود، چون اگر این کارو نمیکرد دیگه سرزنش میشد. ولی آغاز کننده نیستن، ولی اگر حمله کنه من از خودم دفاع میکنم.
طبیعتاً یه وقتی به قول شما توی یک میدونی قرار میگیریم که شما میخواهید با من بجنگی، من باید به قول شما از خودم و از حرمم دفاع بکنم. ولی نکته جالب همینه دیگه، اینکه تا حتی خود روز عاشورا امام حسین علیه السلام مدام دنبال این بودن که آقا بیخیال بشید، این کاری که دارید میکنید دشمنیه با رسول الله، به قول شما اینکه این دین داره اینجوری خراب میشه، و این کار رو هی تا آخرین لحظه ادامه دادن. به قول شما باز نکته خیلی ظریفی داشتید و اون اینکه دیگه حجت رو تموم کرد حضرت عبدالله، همه جوره نشون داد. و اینا هم داریم دیگه که روز هفتم که اون جلسه و صحبتی که با عمر سعد داشتن حضرت و فرمودن که آقا بی خیال شو، من بی نیازت میکنم از مال دنیا، اینه که حالا به خاطر حب ریاست ری و غیره این کار انجام نداد. و این حمله ای هم که میدونیم یک روز قبل از عاشورا اتفاق افتاد که حضرت امان خواستن و فرصت گرفتن برای اینکه یک روز بیشتر شب آخر رو عبادت بکنن، این همش کنار هم وقتی چیده بشه نشون میده که حیات تواطلا به چه شکلی.
دقیقاً ببینید، و یک اتفاق دیگری که افتاد، این نکته خیلی جالبه که در تاریخ آمده. میدونید تاریخ ما مستحضراتن بینندگان، بخشیشون خب بالاخره اهل علمن، اهل فضلن، اهل دانشگاه و درسن حضرت عالی، که در جنگ صفین امیرالمؤمنین علیه السلام آب رو تحریم نکرد.
احسن.
چون مایه حیات، آب مایه حیات برای بشریت، اصلا ربطی به دین نداره، ربطی به مذهب نداره. اونها من کردن و امیرالمؤمنین من نکرد. و در کربلا این اتفاق افتاد. برای تحت فشار قرار دادن لشکر امام حسین علیه السلام، اهل بیت امام حسین، طفل امام حسین آب رو بستن. خب این دیگه در نوردیدن مرزهای انسانیت، اصلا واقعا ربطی به دین و تدین و مذهب این کاری که ایران کردن واقعا نداره. یعنی از روی یک بغض و کینه شدیدی آقای حسینی این نشأت گرفته، هرچی آدم مطالعه میکنه. ولی اگر انسانیت باشه، اصلا دو طرف، اصلا ببینید اصلا هیچ دینی طرف مقابل نمیداشه، انسانیت حکم میکرد آب تحریم نشه، چون آب خدادادیه، رایگانه برای همه بشریت. و دسترسی با آب رو از روز هفتم لشکر عمر سعد بس بر لشکر امام حسین علیه السلام، بر اهل بیت. چرا؟ تحت فشار قرار بده. برای چی؟ برای بیعت. و من بهتون گفتم استراتژی امام حسین و خط قرمز امام حسین بیعته. چرا؟ چون اگر بیعت کنه با آدم معلوم الحالی مثل یزید، خلاف باورهاشه، خلاف اعتقاداتشه، خلاف اون عهد و پیمانی است که با امام حسن علیه السلام و قبلش با امام علی علیه السلام و قبلش با پیامبر و قبلش با پیامبران بسته. میثاقه، یک میثاقه. لذا اون بزرگ چقدر زیبا فرمود، انسان 8000 ساله، یعنی همه پیامبران و اهل بیت یک خط سیری رو انجام دادن، به وظیفه‌شون عمل کردن. اینجا وظیفه امام حسین علیه السلام عدم بیعت به دلیل فسق آشکار و علنی یزید.
خیلی عمالی، خیلی عمالی، متشکرم. با اجازت نیک فاصله بگیریم و برگردیم. خیلی ممنون که ما رو همراهی میکنید. ما بارها شنیدیم و دیدیم که این بغضن لعبیکی که بارها گفته شد در واقع عاشورا، و میدونیم به خاطر اون بغض و دشمنی نسبت به امیرالمؤمنین خیلی از این اتفاقات افتاد. دیروز هم عرض کردم، باز هم بگم، این که برای کینه توزان اصغر و اکبر چه فرقی داشت؟ علی باشی کفایت میکند تا دشمنت باشند، اما الحمدلله که ما پیرو راه امیرالمؤمنینیم. فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم در خدمتتون خواهیم.
ای مدینه، نفس مونده بین سینه، دم آخره تو یادم، هنوز گریه سکینه. دلم تنگه ای مدینه، نفس مونده بین سینه، دم آخر تو یادم، هنوز گریه سکینه. بابام که میرفت میدون، خواهرم راشو گرفت، بابام با چشم گریون عشق چشماشو گرفت، بابام با چشم گریون عشق یادم صدای گریه ها، یادم آتیش و خیمه ها، یادم سر خون خدا، یادم به روی نیزه ها، یادم صدای گریه، یا آتیش و خیمه، یا سر خون خدا، خون خدا، یادم به روی نیزه ها، یادم صدای گریه ها،
یادم
رفته از توی گوشم، هنوزم صدای زنجیر، نماز شب خرابه، صدای ضعیف تکبیر، دست همه می لرزید، سحر انگار نمی شد، اگه کسی می خوابید دیگه بیدار نمی شد، دست همه می لرزید، سحر انگار نمی شد، اگه کسی می خوابید دیگه بیدار نمی شد. یادم پر کبوترام، یادم لباس خواهرام، یادم شبا و ناله ها، یادم سر برادرام، یادم صدای گریه ها، یادم آتیش و خیمه، یادم سر خون خدا، یادم به روی نیزه ها، یادم صدا
حجرک الله یا بقیت الله. ما باز هم تسلیت عرض کنیم خدمت و محضر حضرت حجت، چرا که تمام روزه هایی که ما صرفا میشنویم رو ایشون به چشم دیدن، اما یکی دیگر از افرادی که از در واقع حجت خدا که این اتفاقات رو دیدن و چه تجربه سختی رو از امروز آغاز کردن، حضرت زین العابدین هستند، تا اونجایی که اون قل و زنجیر و ماجرای شتر لنگ و بماند که دیگه تا آخر چه شد. اما الحمدلله که این نعمت بر ما هست و ما میتونیم عزادار باشیم در عزای حضرت سید الشهدا، و امشب که شب شهادت حضرت زین العابدین هست، انشالله خود حضرت زین العابدین ما رو شفاعت بکنن و در سجده های نمازشون دعا بکنن برای اینکه هرچه زودتر فرج حضرت حجت برسه. بحث رو ادامه بدیم، چون میخوام بریم راجب اینکه اون در واقع افرادی که مؤثر بودن بعد از این اتفاق، یک جمع‌بندی داشته باشیم که دیگه وارد اون بحث بشیم.
بله، خدمتتون عرض کردیم که امام حسین علیه السلام وقتی مواجه شد با این عبارت و با این به اصطلاح با این موضوعی که یا باید بیعت کند و یا کشته شود، بله، از مدینه خارج شدن، آمدن مکه. در مکه حرم امن الهی است، کوفی ها نامه نوشتن، خدمتتون تاکید میکنم دوباره، هم اهل سنت نامه نوشتن، یعنی هم اهل سنت رایج اینجوری نبوده ها، یعنی اون زمان میگفتن عثمانی و علوی،
بله،
عثمانی ها طرفداران عثمان بودن، خلیفه سوم، علوی ها طرفدار امیرالمومنین،
بله،
دو تا جریان کلی بود. و هم علویون که اتفاقا اکثرا عثمانی بودن طبق اون جمعیتی که کوفه داشته. طبق این دعوت امام حسین علیه السلام حرکت چه آغاز میکنه و تأکید کردیم که امام حسین علیه السلام آغاز کننده جنگ نبوده تا روز عاشورا که عمر سعد به اصطلاح اولین تیر رو میندازه و حضرت دفاع میکنن از خودشون در روز عاشورا در مقابل این حرکت دشمن. ما یک سوالی که شاید گاهی اوقات برای از خود منم میپرسن و به اصطلاح در جامعه هم شاید مطرح باشه اینه که چرا زن و بچه‌ش برد؟ ببینید اگر احتمال دیگه با خودمون بیان بررسی کنیم امام حسین تنها میره بدون زن و بچه، این چه اتفاقی میفتاد؟ هر خانش و هر چهران چه دشمن دوست داشت از این واقعه بیان میکرد چون کسی نبوده. و مستحضر هستید قدیم مهمترین ابزار رسانه‌ای بیان بود که بهش ما میگیم تاریخ شفاهی.
بله.
این شفاهن، این شفاهی و این بیان تبدیل میشد به کتابت. شما احادیثی که الان هست امام صادق علیه السلام فرمودن.
بله.
پیامبر فرمودن، امام علی فرمودن، پس بیانه.
بله.
قال رسول الله فرمودن، امام حسین قاله، این قاله قاله ها این بیان ها دوباره یه عده‌ای می نوشتن میشد کتابت. پس هم کتابت یک رسانه بسیار قوی بود.
بله.
و هم بیان که در بیان چندین روش هم و متد بود، یک خطبه خوانی بود، دو شعر بود، مرثیه سرایی بود، تمام اینها قالب های رسانه ای اون زمان بود.
احسن.
خب امام حسین علیه السلام بخواد این حرکت رو آغاز کنه با زن و بچهش میاد که اگر اتفاقی بیفته نتونن سانسور کنن.
دقیقا.
نتونن تقطیع کنن، نتونن بگن آقا نگاه اصلا او آغاز کرد جنگو، اصلا میگفتن از اینهایی که هم تقطیع دارن هم سانسور دارن هم برخی از احادیث رو اینها تحریف کردن، بعضی از اینها دشمن اهل بیتن، اینا که همشون دشمن بودن، بعضی از جریانات دشمن اهل بیت که کینه داشتن از زمان پیامبر، چون این ریاست و زعامت رو پیامبر از اینا گرفت به نفع مردم، به نفع دین، اینها هر کاری میکردن. لذا امام حسین علیه السلام با یک استراتژی و با یک تمهید بسیار عالی با زن و بچه میره و هر کدوم از اینها میشن رسانه.
دقیقا.
شما ببینید کمتر یاد میشه از ام کلثوم علیها السلام دختر امام علی که چقدر خطبه قرائی خون در کوفه.
دقیقا.
و دلها لرزید اونجا، گریه کردن مردم کوفه و برخی گفتن علیس داره خطابه میخونه. ام کلثوم علیه السلام، سکینه، زینب سلام الله علیها، امام سجاد علیه السلام، اینها یادگاران سرزمینی هستند که میرن برای دیگران بیان میکنن، میشون رسانه هر کدوم. لذا میبینی چقدر تأثیر گذاره حضور اینها در کربلا. بله مصائب خیلی چشیدن، سختی واقعا کشیدن، لذا میگن خدای صبرن، فقط حضرت زینب نیست، همه اینها صبور بودن. ولی برای وظیفه دیگری که خدمت رو عرض کردم، هر کدوم از اینا وظیفه داشتن. شما چرا امام سجاد علیه السلام روحی له الفدا که امشب شب شهادتشونه به امر الهی تب کردن؟ یه حکم شرعیه.
دقیقه.
چون اگر تب نمی کردن جهاد بر ایشون واجب بود.
بله.
وقتی امام میگه هل من ناصر ینصرنی، پسر امام و غیر پسر امام نداره، بر همه واجبه که دفاع کنن. لذا آقا فرمودن هر کی بخواد بره شب عاشورا بره که اگر فردا ندای من رو بشنود و کمکم نکند قطعا دوزخیه. امام سجاد علیه السلام به امر الهی، این همه تقدیر خداست.
چند روز قبل این اتفاق میفته و تازه جالب که چند روز بعدش هم خوب میشه، برطرف میشه.
دقیقاً دقیقاً. لذات انتقاد میکنن که نگید بیمار کربلا که همیشه بیمار بوده. نه، در همون چند روز که تکلیف از آقا امام سجاد علیه السلام ساقط بشه، چون ولی خداست. بحث جانشینی که من اول صحبتم مطرح کردم، جانشینی سلسله واره، الانم جانشین داره پیامبر حضرت مهدی علیه السلام. هیچ وقت اینها از هم جدا نمیشند تا حوض کوثر. جدا نمیشه امام قرآن، یعنی یک زمانی نیست که امام نباشه.
آفر.
نکته توشه.
آفر.
جدا نمیشود امام و قرآن، پیامبر و تا حوض کوثر. پس یک امام حی زنده حاضر ناظر کامل کنار قرآنه و این قبل از پیامبرم بوده، گفتم خدمت تو الانم هست، زمان امام حسینم بود.
احسن.
امام سجاد علیه السلام چون بناس ولی خدا
و جانشین امام حسین علیه السلام بشه بعد از خودش، موقتا بیمار شدن، تب کردن که جهاد ازشون برداشته بشه، بعد بشن رسانه رسانه مظلومیت ابی عبدالله علیه السلام.
و دو تا نکته اینجا وجود داره، یکی این که خود کوفیان توی نامه هاشون برای امام حسین نوشته بودن و این تو تاریخ هست که ما باغ هامون رسیده، میوه هامون الان آماده چینشه، شما اهل بیتتو با خودت بیار، که یعنی زنهای شما، فرزندان شما و خانواده شما استفاده بکنن از این شرایط آب و هوای خوب الان ما. نکته دومی که امام سجاد همونجور که فرمودید، میگم باز توی هر صحبتتون ماشاءالله یک نکته ظریف دارید، اینجا اون بحث این بود که دقیقاً حق جهاد برداشته بشه. اونجایی بود که حتی در وداع حضرت عبدالله وقتی امام سجاد علیه السلام میپرسن که پدر جان برادرم علی اکبر روزی چند مرتبه میومد، حضرت فرمودن قد قتل، فرمودن عموم عباس چند مرتبه هر روز بهم سر میزن، و وقتی ابو عبدالله فرمودن که تمام مردها جز من و شما کشته شدیم، میگه که خود حضرت امام زین العابدین صلوات الله علیه به حضرت زینب فرمود که عصای من رو بده و شمشیر بده. که بلند و اونجا حضرت ابو عبدالله فرمود نه، تو حجت خدایی بعد از من و باید تو این حالت بمونی تا اینکه انشالله. و اونجا هم این روایت رو فرمود دیگه حضرت ابو عبدالله که قال الحسین یا ولدی یا علی والله لا یسکن دمی حتی یبعث الله المهدی. اینه که خود حضرت هم اشاره داشتن به این که امام زمان میان و انشالله انتقام میگیره. نکته خیلی خوبی رو اشاره کردی که مقدمه شد و اون اینه جایگاه دوتا از بزرگترین شخصیت های عالم بشریت در این واقعه، یعنی حضرت زینب که چگونه ادامه دهنده بود و رسانه، و البته همونجور که فرمودید هم حضرت ام کلثوم و هم باقی زنهای حرم، و در کنارشون باز حجت خود حضرت زین العابدین. راجع به این بگید برامون که چه نقشی ایفا کردن این چند نفر.
ببینید به مناسبت شهادت امام سجاد علیه السلام، این گزارش های تاریخی رو اگر انسان مرور کنه در عمر امام سجاد بعد از امام حسین، در من سی خورده ای که ایشون امام بوده، حجت بوده، و در دوران تقیه، این بسیار مهمه. دوران تقیه من میگم شدیده، چون قیام ها به شدت سرکوب بشه، حکومت امویان تقریبا یک پارچه شده، تقریبا 30 کشور الان تحت سیطره و حاکمیت بنی امیه هستن. اون اتفاقات هم کربلا افتاده، هم مدینه، هم مکه، و ترسیده شدن مسلمان ها از قیام های بعدی. علویان به شدت تحت فشارن که این تقریبا 3-4 دهه رو بیان میکنن بزرگان تاریخ، بعضی ها به شدیدترین دوران تقیه شیعه و در رأس اونها امام سجاد علیه السلام. چه کار کنه؟ هم باید رسانه باشه، هم مظلومیت پدرش و امامش رو بیان کنه، و هم طوری بیان کنه که بالاخره هم جامعه شیعه در حفظ باشن چون دوران تقیه است، و هم خیلی برایشون چالش برانگیز نباشه. ببینید دو تا مثال من میزنم. آب میدیدن میگفتن، یاد لبهای تشبیه امام حسین علیه السلام میگردن. شما خیلی میکنین چرا؟ یک استراتژیه. یعنی ای شیعیان، ای مردم، ای سنی، ای مسلمان، آب که من نگاه میکنم بیاد لبهای تشنه پدرم میفتم، با لب تشنه پدرم رو شهید کردم. دقیقا. یا چندین گزارش اگر میدیدن گوسفندی رو دارن ذبح میکنن، این چه سؤاله که آیا آب دادید یا نه؟ رسانه است، باید بیان کنه. مگر میشود آب ندین؟ پدر منو آب ندادن، شهید کردن. چندین بار این اتفاق افتاده. چرا؟ هی یاداوری کنن. میگم دوران تقیه شدیده، دیگه زمان عباسیان نیست. میدونید عباسیان که آمدن چون علیه امویان بودن، هم مقتل نویسی آزاد شد، هم اصلا راضی بودن و خوشحال بودن که علیه بنی امیه مطلبی نوشته بشه، آزاد شد، خود اونها دوست داشتن که بیان ظلم به اهل بیت بشه از جانب بنی امیه، نه از جانب خودشون. خودشون ظلم میکردن،
خودشون بعد شروع شد،
ولی زمان شما زمان عبدالملک ابن مروان، زمان اوج اقتدار امویانه. یا این حرکتی که این دوتا حرکت، هم آب ببینن یاد لبهای تشنه امام حسین علیه السلام و بیان کنن، گوسفند سر ببرن توی خیابان و توی کوچه و خیابان بیان کنن، یا این برده هایی که آقا گرفتن آزاد کردن، چقدر یکی تعدیل زیبایی داشت. اینها میامرن در خانه حضرت، آشنا میشدن با مکتب اهل بیت، میرفتن آقا آزادشون میکردن. لذا بعضی از بزرگان که منم قبول دارم هیچگاه هیچ امامی از جهاد دست برنشته، فقط جهاد فرق میکرده این جبهه هاش. جبهه هاش متفاوت بوده. اگر یک رسانه رو از امام میگرفتن، اگر خلافت رو غصب میکردن، نمیرفته بشینه تو خونه، کار دیگری انجام میداده در راستای انجام وظیفه امامت و وساگت و اون جانشینی که من خدمتتون عرض کردم. یا قالبی که حضرت به اصطلاح برگزیدن برای بیان رسانش، همین چی بود؟ دعا بود. چون با حدیث حساس بودن، دوران تقیه است. ما خیلی کم نسبت به امام صادق و امام باقر، ما خیلی کم حدیث داریم از امام سجاد. در قالب دعا معارف اهل بیت، معارف حسینی، معارف علوی رو به جامعه بشریت، من میگم حتی، تقدیم کردن. شده صحیفه سجادیه، خواهر قرآن که متاسفانه مهجورم هست بین ما. در قالب دعا اونجا هم برای مرزداران دعا میکنن، هم برای جبهه اسلامی دعا میکنن، هم از ستم و ظلم شکوه میکنن. در قالب دعا هم وظایف مسلمانان و شیعیان رو در قالب دعا بیان میکنن. چرا؟ چون حساسیت نسبت به دعا کمه در جامعه اموی. میخوام بگم امام سجاد علیه السلام، این که بعد از شام بود، در شام هم که دیگه اون قوقایی که حضرت سجاد علیه السلام بپا کردن با اون خطبه ای که خواندن که مجبور شد یزید صدای اذان رو به آقایی بگه برو اذان بگو، صدای اذان پخش بشه که آقا نتونه صحبت کنه، که به پیام پیامبر که رسید گفت همینجا وایستا، خودشو معرفی کرد، من پسر پیامبرم، من اینجوریم، من پسر تا هستم. یعنی از هر فرصتی امام سجاد علیه السلام بعد از واقعه عاشورا استفاده میکنه که بیان کنه اون مظلومیتو. چرا؟ چون رسالتش اینه، اگر بیان نکنه کربلا در کربلا میمان. میگن اگر زینب نبود، اگر سجاد نبود، اگر ام کلثوم نبود، اگر همه این اهل بیت با هم نبودند، کربلا در کربلا میمان. میگن مخصوصا خطبه غراء امام سجاد علیه السلام در مسجد اموی که باعث شد که بعضی گریه کنن و مجلس به هم بریزه. و بعدش هم در مدینه، درسته در دوران تقیه هستن آقا، ولی از هر فرصتی استفاده میکنن بیان مظلومیت امام حسین علیه السلام. من همینجا حالا فقط به عنوان اینه که میشه باز بشه این مبحث، اهل بیت دیگه هم همینجوریان. ببینیم چرا اینقدر تأکید بر عزاداری امام حسین، برای چیه؟ برای هیچ که نیست. امام رضا علیه السلام ریان ابن شبیب، امام صادق علیه السلام روزه میگرفتن، پرده میکشیدن، اهل بیت اون طرف بخوان، امام باقر علیه السلام همونجور، کامل و زیارات مملو از روایات زیارت. چرا؟ چون یادمون نره، شیعه یادش نره، مسلمون ها یادشون نره چه اتفاقی افتاد در کربلا. مظلومانه امام حسین علیه السلام شهید شد، او برای اصلاح دین جدش قیام کرد، ولی قربتن الالله به شهادت رسید. یعنی یه عده‌ای که آمدن گفتن ما برای این که او خروج کرده باید بکشیم. جلو به این تحریف رو ما میگیریم. هر کسی که زیر خیمه حسینه، هر دینی که داره، میگه امام حسین علیه السلامی که پسر پیامبره، جانشین صالح امام حسنه و او جانشین امام علیست و آزارش به هیچ که نرسیده، الانم شروع کننده جنگ نیست و فقط دنبال اصلاحه، دنبال امر معروفه، دنبال نهی از منکره، ای کشتن داره، ای آب بستن داره، ای کشتن طفل شیرخواره داره، بیان اینها که اون سله رو دادن به کمیل امام رضا برای چیه؟ که رسانه شیعه قوی باشه. الانم همینجوریه، این رسانه و همه رسانه‌هایی که در خدمت اهل بیتن دارن کار سجادی و زینبی میکنن بدون تعارف. چرا؟ چون در این دنیایی که الان دارید میبینید همه کفر و شک جمع شدن که نور رو خاموش کنن. نور امام حسین نور خداست، نور اهل بیته، نور پیامبره، نور خوبی هاست. رسانه میتونه با تدوین برنامه‌های زیبا، با تبیین، با تحلیل، با ساختن کلیپ، با هر آنچه که در خدمت دینه و مباهه، بتونه این حرکت رو روز به روز جهانی تر کنه.
نکته خوبی گفتید، واقعا این خیلی جالب بود، این که ما پیرو همین مکتب اهل بیتیم دیگه. یعنی ما اهل بیت فرمودن و ما سعی کنیم اون رو حالا هی بیشتر ترویج بکنیم، کما اینکه داستان خوبی رو اشاره فرمودید که امام سجاد علیه السلام یکی از بزرگترین کارهایی که در حق جهان بشریت کردن همین بود. چون شاید خیلی براشون سوال بشه آقا جریان چیه که مثلا تو فلان کشور کوچیک آفریقایی ما مسلمان و شیعه داریم و دیدیم اتفاقا در عاشورا چجوری داشتن عزاداری میکردن و غیره. این یکی از بزرگترین در واقع کارهاییه که و خدمات حضرت زین العابدین دیگه، این که میوردن کنیزها رو میگرفتن تربیت میکردن و اونها رو میفرستادن تو اون کشور، کشورهای خودشون که بدن تبلیغ دین شیعه رو انجام بدن و خیلی کار بزرگی بوده. اما گفت همونجور که شما فرمودید متأسفانه خیلی کم شاید گفته میشه، خیلی کم پرداخته میشه. چون آخر برنامه هست اگر صلاح میدونی یه چند کلامی رو از اون خطبه، من چون خودم خیلی همیشه کنجکاوم به این و خیلی دوست دارم، چون که توی اون خطبه حضرت سجاد بارها از امیرالمؤمنین صحبت میکنن و اشاراتی که دارن، یه چند کلامی از اون خطبه رو بشنویم و دعا بفرمایید.
ببینید در اون خطبه ای که امام علی علیه السلام، امام سجاد علیه السلام بیان میکنن، فضائل و مناقب امام علی علیه السلام رو میگن، فضائلی که پیامبر گرامی اسلام بارها و بارها گفتن، حدیث طیر، حدیث ثقلین، خود امیرالمؤمنین شجاعتش، مظلومیتش، فضائلی که بزرگان اهل سنت هم نتونستن از کنارش بگذرن و بیان کردن. یعنی امیرالمؤمنین اونطوری نیست که علی علیه السلام که در شام امویان به شما معرفی کردن، او دارای عصمت، او دارای شجاعت، او دارای او برادر پیامبر، حدیث اخوت، او جانشین پیامبر، انتمنی به منزلت هارونه. تمام این روایات و احادیثی که در کتب معتبر اهل سنت هم آمده، حضرت اونجا وظیفه دونستن که بیان کنن. و من همینجا خدمتتون عرض کنم که فضائل و مناقب امیرالمومنین علیه السلام بیشماره و خیلی هم خواستن اینو خاموش کنن ولی نتونستن، به خاطر اون عظمت و بزرگی امیرالمومنین علی علیه السلام، مخصوصا شجاعت حضرت. کار بنده حقیقی تحقیق داشتم راجع فقط به پرچمداری امام علی علیه السلام که در از 9 جنگ اصلی پیامبر در 6 جنگ امام علی صاحب لواء پیامبره، یعنی لواء و رایت و اون علم اصلی سپاه اسلام دست امام علیه. و تاریخ تصریح کرده فقط بزرگان شجاع سپاه میتونستن لواء رو حمل کنن، به اونا میرسید. لذا به مصعب رسید که شهید شد، لذا به حمزه رسید، اولین لواء دست حمزه بود، همه شجاعان لشکر پیامبر بودن. و علی علیه السلام از 9 جنگ در 6 جنگ اثبات میشه از تواریخ که پرچمدار سپاه پیامبر گرامی اسلام بوده، ولی در عین شجاعت، در عین علم، در عین حلم و در عین تقوا مظلومیت امیرالمؤمنین و خانه نشینی حضرت. امیدوارم که خداوند متعال ما رو ادامه دهنده واقعی راه اهل بیت علیهم السلام قرار بده.
خیلی ممنون و متشکرم، واقعا لذت بردیم و بهره مند شدیم و استفاده کردیم از صحبت‌های ارزشمندتون. خیلی خیلی جذاب بود موضوع امشب و انشالله که خداوند اجر بهتون بده. خیلی ممنونم، باز هم متشکرم. برنامه سوگوار انشالله فردا شب هم تقدیم نگاهتون خواهد شد و البته بنده توفیق ندارم فردا شب میزبانتون باشم، دوست و برادر عزیزم هنرمند و کاربلد جناب صفایی انشالله فردا با من مجری میزبانتون هستم. لذا در آخر برنامه خواستم بگم که خیلی 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 ممنون و قدردان اینم که امام حسین صلوات الله علیه دست محبتشون رو بر سر ما کشیدن و این توفیق رو به بنده حقیر دادن تا بتونم انشالله ذره‌ای، فقط ذره‌ای در جهت جلب رضایت حضرت صاحب الزمان قدم برداشته باشم. اینکه توی این برنامه تونستیم از اهل بیت بگیم، خصوصا از امام حسین صلوات الله علیه بگیم و بارها بشنویم و بارها بگریم، اتفاق مثبتی بود که خداوند روزی ما قرار داد و الحمدلله که شما هم همیشه ما را همراهی کردید. یک درد دل کوچیکم هست توی این شب‌های اخیر، توی این جریانات و شروع ماه محرم، خیلی همونجوری که حاج آقا فرمودن مثلا میخواستن سعی کنن نور امام حسین رو خاموش کنن، مثلا خواستن سعی کنن نمیدونم عزاداری رو سبک بشمارن، مشکی نپوشید، نمیدونم فلان نکنید، فلان نمیدونم واقعا من به چه زبونی باید بهشون گفت، چجوری بهشون فهموند، میخوان بفهمن یا نه، بحث لقمه یا نطفه ممکنه از یه جایی به بعد دچار مسئله باشه، اما وقتی پیامبر حضرت رسول فرمودن که ما این نوری رو داریم که لا تبرد و ابدا، برای ما حجت هم این رو باور ندارید، به شواهد تاریخ نگاه بکنید. بالغ بر 1400 ساله ما داریم میبینیم چه جریانی داره میگذره، ما داریم میبینیم چه عظمتی در سراسر دنیا وجود داره به نام نامی ابا عبدالله. آیا الان اثری از یزید و معاویه و غیره شما میبینید؟ خیر. آیا قبر و بارگاهی دارن؟ خیر. اما داریم میبینیم بین الحرمین چه قوقایی بود، داریم میبینیم از الان تا اربعین همه دلشوره دارن که آقا امسال من اربعین اونجا باشم، داریم میبینیم هر سال از مذاهب مختلف چجوری در این خونه نوکری میکنن و چجوری خدا داره به برکت حضرت ابا عبدالله اونها رو جذب میکنه و در واقع یه جوری راه نجاتشون رو پیدا میکنن. اینه که خیلی اذیت نکنید خودتون رو، ما که خیالمون راحته، ولی حیف، حیفه که شما هم بخواید اینجوری با امام حسین در بیفتید. با دستگاه امام حسین شوخی نکنید خیلی بهتر. و اما در آخر دعامون همینه که انشالله ما تا آخر عمر پای کار این بیرق می ایستیم و با پرچم حضرت صاحب الزمان انشالله قیام خواهیم کرد، اون قیام قیامیه که خدا بعدش رو داده. امام زین العابدین معروفن به تهجد و به در واقع دعا، پس ما از خودتون یاد گرفتیم یا علی ابن الحسین دعا بکنیم دیگه ها، شما هم دعا بکن برای ما. خدایا به حق امام سجاد، به حق تمام مصیبت هایی که حضرت زین العابدین کشیدند و تجربه کردند، خصوصا از امروز تا اربعین، فرج حضرت حجت رو برسون. اللهم عجل ولیک الفرج، به امید دیدار یا علی مدد.
جدایم لند و بند نکسبا و مسا، ولا ابکی ان علاش بدلت دموع دما، صبح و مسا گریه می کنی با مصیبتای جد غریب، برا زور دعا می کنم تو روزه های جد غریب، کار مادر گریه و آه جد غریب، دیده به راه آجرک الله امام زمان، بقیت الله امام زمان، آجرک الله امام زمان، بقیت الله امام زمان.